أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. امروز صبح که میخواستم حرکت کنم بیام به سمت تهران، رفتم توی اون جایی که نوشته ها و نامه ها و این چیزها رو قرار میدم، دیدم که سوالاتی که دوستان در دفعه های قبل داشتن در اونجا متراکم شده، به نحوی که ما به طور کل از آوردنش پشیمان شدیم. دیدیم که فقط باید مجلس به این مطالب بگذره. لذا به این فکر افتادم که برای اینکه پاسخ دوستان، سوال دوستان هم بدون پاسخ نمونه، در یک مجلسی، حالا در مجالس دیگر، چه مجالس مخدرات چه مجالس آقایان، به سوالات جواب بدم. نگاه کردم دم حتی بعد از سوالات، خب بسیار از اینها سوالات عمومی است و مربوط به ابتلاء همگانی است. لذا از این نظر پیشنهاد کردم که رفقا و دوستان پاسخ اینها رو انشاءالله در صحبت‌های آتی که ما با چیزها داریم پیگیری کنن، در میان صحبتها پاسخ میدیم. حالا شاید به این مطالبی که در اینجا رفقا تذکر دادن برسیم. با خود گفتم که چه چیزی رو امروز خدمت دوستان مطرح کنم. به یادم آمد یک مطلبی که مسائلی که به طور کلی شاید بی اطلاع هم نباشن رفقا در این، به خصوص ماهای اخیر، و اشکالات و ایراداتی که از بعضی از موارد معلوم الحال مطرح میشه و مشخص هم هست که دوایی و اغراضی که پشت این مطالب هست حاکی از چه مطالبی است. همونطوری که بنده بارها خدمت رفقا عرض کردم، مطالبی را که بنده میگم سعی میکنم حداقل تصرفات خودم را درش اعمال کنم و فقط به بعض از توضیحات بپردازم، زیرا مطلوب شما و مقصود شما مطالب و تفکرات بنده به شخصه نیست. شما به دنبال مطالب بزرگان و اولیای خدا و مطالعه کتب اونها و پیگیری مسائل و مطالب اونها هستید. در نتیجه امانتی را که بنده باید در خدمت رفقا و دوستان به اون امانت بپردازم و التزام و تعهد داشته باشم، توضیح و تبیین همون مطالب است. از خود دخل و تصرف نباید بکنم و اضافه نباید بکنم. تمام اون چرا که تا به حال چه در کتابهایی که مشاهده میکنی تعریف شده یا در سخنرانی هایی که شده، تمام اونها یک به یک مبانی مرحوم آقا رضوان الله علیه، یک به یک و مو به مو، مو به مو مبانی ایشونه. منتها عادت بنده نیست برای این که هر مطلبی را که بگم منتسب کنم، من همچین عادتی از سابق هم نداشتم و به خاطر این که طبعا حمل میشه بر بعضی از، خلاصه علی کل حال جای شیطان و روزنه برای نفوذ شیطان بازه. ما مطالب را خیلی هاشو به خودمون نسبت میدیم، میگیم هر کم حرف داره بیاد پیش خودمون، هر کی داره بیاد بگه. در خود زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه همچنین قضایای اتفاق افتاد و اون تجربه برای ما کافی بود و عده‌ای شروع کردن که مطالب رو صحبت کردن و بر علیه ما حرف زدن و این طرف اون طرف. خب بسیار خوب. تا اینکه کار به جای رسید، خب ما دیدیم اینها ممکنه یه اثرات سوی که میگذاشت و همینطور هم بود روی مرحوم آقا میذاره. خب میرن پیش ایشون حرف میزنن، هی کم و زیاد میکنن، چه میکنن اینها. بعد ما آمدیم مطلب را از بیخ راحت کردیم، آمدیم گفتیم که آیان ما هر مطلبی را که نقل میکنیم اصلا از خودمون میگیم، هیچ ارتباطی به پدرمون نداره در زمان ایشون و من دیگه همچین شخصی رو اصلا نمیشناسم، اصلا در دنیا یه همچین فردی رو ما نمیشناسیم و مطلب هر کی با من حرف داره پاشه بیاد جلو، اشکال داره بیاد جلو. این حرف رو از پای منقل که نیاوردیم، از طالب مطالبیست که بالاخره روش فکر شده، حالا یه به اشتباه رفتیم یا به صحیح، ولی بالاخره مطالب همینطوری روی هوا نیست. مثلا خیلی حرفایی که زده میشه و فردا هم میگن که نه آقا اینجور نبوده، اونجور نبوده، اینجور بوده، اونجور بوده، این به این کیفیت نیست. فلهازا دیگه بنابراین شد و با همین روش دیگه جلوی شیطنت شیاطین گرفته شد دیگه. خب دیگه حرفی نداشتن، دیگه چیزی برای گفتن نبود که این آقا حرف پدرش رو عوض میکنه، کم و زیاد میکنه. خودم هر حرفی خودم میزنم، حکایت مربوط به خودمه، قضیه نقل میکنم خودم دارم نقل میکنم، تفسیری دارم میکنم خودم دارم میکنم، بیانی میکنم، حکم فقهی نظر خودم رو دارم میگه، هیچ به پدر اینا تموش خل اصلاح شده، هیچ دیگه موندن چی کار کنن. ولی همونطوری که گفتم شیطان آرام نمی نشینه، یه مدت گذشت دیدن نه مطلب جدیست. یک کلام دیگه من نمیگم که این رو مثلا از پدرم شنیدم یا ایشون، چون در زمان حیات ایشون بود دیگه، بنده قوم بودم و ایشون هم در مشهد به اصطلاح بود. اینا دیدن که ما دیگه صحبتی نمی کنیم از ایشون و هر چی میگیم، و خب بالاخره ما هم خب یه طلبه دیگه و طلبه حرف میزنه پاسخ میده، حتی ساکت که نمیشینه، بذار هیچ، همه دیگه در دهنا بسته شد. تو فقط ایراد این بود که ما حرف ایشون رو عوض میکنیم، حرف ایشون رو تغییر میدیم. اصلا گفتیم با این حرف همش مال ماست، خب حرفتون چیه؟ اصلا مال ماست، نمیخواید سوال نکنید، نمیخواید نشنوید، نمیخواید نپرسید، توجه میفرمایید. چند ماهی از این قضیه گذشت تا اینکه دوباره خلاصه مثل اینکه یک برنامه چیده شد برای اینکه همون اوضاع دوباره پیش بیاد و اینا. یک روز ما وارد مجلس شدیم، دیدیم که بعضی از دوستان رفته بودیم دیدن بعضی از دوستان که از حج برگشته بودند و از مراجعت کرده بودند، در اونجا یه سوال شرعی براشون پیش آمده بود، سوال کرده بودند یکی از اونها از همین حجاج و خب شاید در جوابش اینها تردید داشتن، ابهام داشتن، سوال کردن که این در حج بودیم یه همچنین مسئله اتفاق افتاد و خب این چیه؟ من گفتم خب باید این کار رو انجام بدن، این چیه؟ یکی اونجا گفت که نظر آقا چیه؟ نظر ایشون رو میخوام چیز کنیم. گفتم تماس بگیرید با مشهد، با اخوی ما، او بره بپرسه نظر آقا، حالا هم نظر آقا بود که من گفته بودم بهش، بره بپرسه باشه بیاد به شما نظریشون. دیدن نه این تا بمیری با اون تا بمیری دیگه خیلی فرق میکنه، دیگه قضیه جدیه با ما، دیگه منصرف شدن. توجه میفرمایید. علی کل حال این دو روز دنیا را بالاخره ما میدانیم که تمام میشه، بالاخره این دو روز تمام میشه، مگه ما چقدر دیگه از عمرمون باقی مونده در این دنیا، اونم با هزار مسئله و با هزار مطلب. چه دایی داریم که بخوایم یه نظری برخلاف نظر بزرگان مطرح کنیم؟ برای چی؟ اگر در روز قیامت شما بیایید و بگویید فلانی ما حرف تو رو که نخواستیم، ما نظر پدر تو خواستیم، ما که آمدیم تو این برف و بارون در اینجا آمدیم، در اینجا و توی این موقعیت آمدیم به خاطر اینکه بیایم یه فردی که بالاخره چند سباهی با بزرگی و با ولیی از اولیاء الهی در ارتباط بوده بیاد مطالب رو بیان بکنه و نظرات رو بشنوه. اگر حکم شرعی میپرسیم میخوایم ببینیم نظر او چی بوده، اگر سؤال اجتماعی و سیاسی میکنیم میخوام ببینیم نظر او چه بوده، اگر یه مسئله مربوط به روابط شخصی و خانوادگی، مطالب معرفتی و امثال ذالک، ما نگاه به مطلب تو نمی کنیم، حس تو 10,000 تا هستن، 20,000 تا هستن، کاری باشون نداریم، منتها از باب این که ارتباطی با این بزرگ داشتی، از این نقطه نظر ما میخوایم این مطالب بشنویم. بنده در روز قیامت باید نسبت به این مسئله برای شما پاسخگو باشم. واجی میفرمایید اینقدر متوجه هستم که مطالبی را که میگم اگر حتی نظر شخصی من باشه، میگم این نظر شخصی منه، نظر مرحوم آقا این بوده، نظر بنده اینه، این نظر نظر شخصی. چطور این که در همین کتاب هایی که خب شما دوستان میبینن اهل فن به خصوص راجع به مطالب فنی وقتی که چاپ میشه، خب ما این حواشی و تعلیقاتی که در زیر میاریم، خب بعضی از این تعلیقات و این حواشی توضیحه، بعضی از اینها ممکنه یک مطالبی باشه، یک نقاش هایی باشه، یک نوع تفسیرهای خاصی باشه. خب اینو اهل فن باید همین طور باشه، اصلا باید راه راهی باشه که دور باشه از فضا و جفسازی و شعار و عمل به تظاهر. اون چه که باعث بدبختی ماست همین مسئله است که ما بیایم بر اساس تفکرات خودمون مبانی را یه مرتبه، این به نظرم آمد تو راه میمدم که اصلا بیام با رفقا و با دوستان این قضیه را مطرح کنم که چگونه میشود که مبنا جاشو با یک اسطوره تغییر میده، مبنا یک تفکر، یک ایده صحیح، به جای اینکه اون بیاد در زندگی انسان کارساز بشه و راهنما باشه و الگو بشه، جاشو تغییر میده به یک ساخته و پرداخته توهم و تخیلات و او میاد کم کم جایگزین میشه. یه مرتبه هم نمیاد، یهو نمیاد، نه، یواش 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 میاد، اون ایده و مبنا رو کنار میذاره و خودش میشینه در اونجا، میگه حرف دیگه حرف من، صحبت دیگه صحبت من، امر امر من، نهی نهی من، اون میره کنار. این خطره، خطر این قضیه. وقتی که رساله صلات جمعه و نماز جمعه مرحوم آقا که ایشون در مشهد، البته در نجف نوشته بودن، البته ایشون در اواخر عمر نظرشون تغییر کرده بود با اون چرا که قبلا در نجف بودن ها، و یه حواشی هم زده بودن که الان به نام حواشی به اسم خود ایشون در اون رساله عربی هست و انشالله امیدواریم که دوستان و رفقا اینو ترجمه بکنن، شاید هم کردن به فارسی ترجمه کردن، شاید انشالله منتشر بشه. وقتی که بنده داشتم تعلیقات زیر این کتاب رو داشتم میزدم، این دوستان که ادیت میکردن و چیز میکردن گفتن آقا ما این کتاب رو همینطوری چاپ کردیم، شما اصلا ملاحظه ای نکردی؟ پدری پسری گفتن همینطوری آمدی. در بعضی از موارد من گفتم که من متوجه نشدم که این چه منظوری ایشون نسبت به این قضیه داشتن و این چیزا. خب این عبارت از نظر فنی عبارت تندیست، عبارت گفتم که آقا جان ما شاگرد مکتب امام صادق خودمونو میدونیم، بنده پدرم را ناخونش در این دنیا الان سراغ ندارم، صاف دارم میگم هر چیز در جای خودش، از نظر معارف و از نظر مراتب و از نظر رسیدن به مقامات مانند اون نیست، بنده اطلاع ندارم، شاید باشه نمیدانم، مانند او وجود ندارد، بلکه بسیار بسیار پایین ترش هم وجود ندارد. این اعتقاد بنده. اما اون راهی را که خود ایشون نشون داده و ما به واسطه اون ارائه و اون راهنمایی ما تا آخر بودیم، خب ما خیلی ها رو دیدیم، خیلی از افراد رو دیدیم، خیلی اشخاص رو دیدیم، چرا اینجا بودیم؟ این علتش چی بود؟ چرا در اینجا وایستادیم؟ چرا در اینجا توقف کردیم؟ شما تصور نکنید که ما فقط از کوچیکی آمدیم و چشممون به یکی دوتا از همین افراد بیفته بودن. ما اینها رو همه رو دیدیم، افراد دیدیم، مدعیان رو دیدیم، حالا نه مدعیان دروغین، نه اونایی که خب مراتبی داشتن، حالاتی داشتن، امور غیر عادی، مسائل غیر عادی، بعدن در مجالسی شرکت می‌کردم چه در تهران چه در قم، در سایر جاها، اینها رو همه رو دیدیم. بعد یارم خب بالاخره برای دوستان نه کردم. اون چرا که باعث شده است که در اینجا توقف کنیم این است که اون حقانیت و اون عمق و اون بینش و اون درک صحیح و درک اون چرا که ما در این مکتب یافتیم در سایر جاها اون مطلب را ندیدیم. بزرگانی بودن، ما می رفتیم پیششون صحبت می کردیم. چه می کردیم؟ گفتم در صحبت هام گفتم می دونن دوستان چه افرادی، بعضی ها رو می شناسید، بعضی ها به رحمت خدا رفتن، بعضی ها هستن، بعضی ها هم که خب نمی شناسید، من دم اسنای آوردم، همه اینها رفتیم، ولی در آخر دیدم که نه، اون چرا که تشنگی ما را سیراب می کند و گرسنگی ما را برطرف می کند این مسائل نیست، این مطالب نیست. آمدیم دوباره سر جامون، اینها همه قبول، اما اون چرا که به ما اینها یاد دادن این است که اول بفهم بعد برو. اینو به ما دادن، یک کلام، یه جمله، این عقلت رو کنار نذار هیچ وقت، به حرف این و اون گوش نده، به این موقعیت و شعار و مسائل نگاه نکن، ببین مسیر صحیح هست یا صحیح نیست. فلانی گفته که فلان کس خواب دیده، اولا اون فلان کس که خواب دیده از کجا مرد صالحی باشه؟ یک، پیش تو مرد صالحه، پیش بنده که صالح نیست، شاید صالح نباشه. بعدن هم خواب دیده، خواب شیطانی داریم، خواب رحمانی داریم، خوابهای متفاوت داریم. من بیام سرنوشت خودم را، سرنوشت یک ملت را بر اساس یک خواب قرار بدم، این کجای دینه؟ این کجای شریعته؟ این کجای عقله؟ کدام عقل میگه؟ این همه بزرگان فرمودن به خواب توجه نکنید، خواب باید منطبق با میزان باشه، منطبق با معیار باشه. بله، اینها رو پس برای در و دیوار میگفتن یا برای من و شمای در امروز گفتن؟ امروز که از هر زمان دیگری بیشتر نیاز به این مبانی داریم، بیشتر نیاز به این مسائل داریم، امروز برای امروز ما گفتن. اون وقت ما ترتیب اثر نمیدیم، توجه نمی کنیم. ما مکتب مرحوم آقا و بزرگانی را که بودن از اساتیدشون بر این اساس پذیرفتیم. من تا روز آخر با ایشون مثل یه طلبه بحث میکردم در یه مسئله توحیدی، در یه مسئله توحیدی 4 سال ما با ایشون نقاش داشتیم. هر دفعه تازه خود ایشون هم بعد شروع میکردن و هر دفعه میرفتیم مشهد هیچ شروع می شد آقا دیگه به دعوا می رسید و به یه دفعه به من ظرف آب روی کرسی بود، ظرف آب زمستان همین سالهای آخری این آبو میریزم. گفتم اتفاقا خنک میشم یه خورده حرارتمون میاد پایین. تعجب میکنی، چون ایشون خیلی به من محبت داشتن خیلی، و ما خب متجری بودیم دیگه، جسارتمون اینها رو دیگه میگذرن. گفتم اونم با ظرف آب و پارچه آب ریختن مسئله ما درست نمیشه. و توجه میفرمه بعد از گذشت 3-4 سال از این قضیه، 3 ماه مونده بود به فوتشون، من در آخرین سفری که مشرف شدم در مشهد، در آخرین سفر عرض کردم من خودم چیز نمی کردم، بالاخره یه مطلب توحیدی بود که اون با احساس و با چیز جور در نمی آمد، یعنی نیاز به تحقیق و اینها داشت، تأمل داشت. در آخرین چیز شاید ایشون دیگه میخواستن دیگه مطلب رو به من بگن و میدونستن دیگه ملاقاتی دیگه به ما دست نخواهد داد تا اون شبی آخری. مرتبه دوم که ما دیگه رفتیم اصلا دیگه بیمارستان دیگه نتونستیم، ما دیگه دوران ایشون دیگه به پایان رسید. اون آخرین مرتبه ای که من مشرف شدم، بله یادمه، تو اون 2-3 شبی که بودم یه دفعه فرمودن فلانی در این مطلبی که ما در این سالها با هم بحث می کردیم، در این مسئله حق با شماست، ولی شما این رو بدان حلوای تنترانی تا نخوری ندانی. گفتم بله ما اینو می تونیم، اینو قبول داریم این مسئله رو، منتها من از نقطه نظر عقلی، از نقطه نظر فلسفی می خواستم این قضیه برام حل بشه، ولی خب بله این مسائل مسائلی است که با شهود برای انسان پیدا میشه. تصور کردید، یعنی خود ایشون اصلا ما رو به این مسلک و به این مکتب خودشون راهنمایی میکردن. هر چی میگم صدا در نیاد، حرف نزن، کسی سرش اینجا نباید بیاره بالا، همه باید چشا رو ببندن، همه باید خفه بشن، همه باید... این حرفا نبوده، این مسائل نبوده. در مکتب بزرگان همه چی شفافه، همه چی راسته، همه چی درسته، همه چی بر میزان عقله، و نتیجه شو هم همه دیدید، ندیدید؟ در این چند سال ندیدید؟ حالا کدام مکتب درست بود؟ اونهایی که میگن به یه مکاشفه میشه نگاه کرد، اونهایی که میگن به یه خواب میشه ترتیب اثر داد، دیدید به چه روزی افتادن؟ یا اون مکتبی که میگه عقلتو به کار بنداز، فهمتو به کار بنداز، به حرف این و اون گوش نده، شاید این مطالب از روی غرض و از روی قصد برخواسته باشه. از کجا؟ توجه میفرمایید؟ در همه یه مسائل چه مسائل؟ لذا اون چرا که ما دائما از ایشون مشاهده می کردیم در صحبتها این آیه بود، ذالک به ان الله، این آیه رو ایشون همیشه می خوندن. شاید بنده بیش از 100 بار 150 بار این آیه را شنیدم که ایشون به در موارد مختلفه و در ظروف مختلفه این آیه رو میخوندن، ذالک به ان الله هو العلم. همیشه باید این در نظر ما باشه. به طور کلی اصلا سالک باید این آیه رو همیشه جلوی چشمش داشته باشه و بهش تفکر کنه، بهش تأمل کنه. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. تمام سعادت انسان و تمام رستگاری انسان و فلاح انسان و نیکبختی انسان و خوشبختی در این دنیا به این آیه مربوطه. فقط حق را در نظر بگیر که اون حق عبارت است از خدا، و هر چه غیر خداست بذار کنار. یعنی کل سلوک در این آیه قرار میگیره، ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. باید بدانی که هر جا خدا پاشو در اونجا گذاشته، اونجا حق است، و هر جا که حق است بدان که خدا در اونجا پاشو گذاشته. غیر از او هر چه میخواد باشه باطله، هر کسی میخواد باشه غیر از او باطله، هر کلامی غیر از او باطله، هر توجیهی غیر از او باطله. و اینم خدا میاد نشون میده ها، خدا میاد نشان میده. اون سالکی که بخواد این آیه رو مد نظر قرار بده و به دنبال این بخواد بره، خدا میاد نشون میده. همونی که داریم العلم و نورون یقذف الله فی قلب من یشا، اون در اینجا میاد توجیه پیدا میکنه. علم یک نوریست، یک واقعیت روشنگریست که خدا در قلب هر کسی بخواد قرار میده. اون کیه که خدا تو قلبش قرار میده؟ اون کیه؟ خدا برمیداره چرکه میندازه ها، یکی اون ور یکی اون ور، شانسی تو قلب این قرار بدیم تو قلب اون قرار ندیم تو قلب... یا نه، حساب کتابه، حساب کتابه. اینی که خدا در قلبش قرار میده از اول گزینشی آمده و افراد رو انتخاب کرده. ما اصلا تو قلب اینا قرار نمیدیم، بذار هر کاری میخوام برن بکنن. تو قلب این یه عده قرار میدیم، اینا فرض بکنید که مطلب رو میبینن، حق رو میبینن، باطل رو میبینن، آدم دقلکار و دزد رو میبینن، آدم دروغگو رو تشخیص میدن، آدم متقلب رو تشخیص میدن، آدم خائن اینا. اما این عده نه، اینا نمیبینن و میرن دنبال. اینطوری یعنی گزینشی، یعنی خدا اینطوری گزینش کرده؟ خب که ظلمه، که عین ظلمه. قضیه چیه؟ قضیه به خواست برمیگرده. شما چی میخوای؟ همونی که میخوای خدا درت قرار میده، اونی یعنی که شما میخوای. میخوای به راه خدا بری، خدا بهت قرار میده. یه دفعه یه زنگ تو گوشت میاد، نکنه اینطور باشه. تا میخوای یه تصمیم بگیری، تلفن زنگ میزنه، موبایل زنگ میزنه، یه دوستت، یک رفیقت میاد صحبت میکنه، یه دفعه لای حرفا یه دفعه میبینین اون مطلبی که مورد نظره لایحه، این کی فرستاده، اینی کی گفته زنگ بزن، اینی کی گفته حالش رو بپرس. یا اینکه یه مرتبه فرض کنی که انسان میخواد یه اقدام بکنه، یه مرتبه میبینی یه مانعی میاد جلو و نمیگیره، هر چه میخواد تلفن بکنه هی میگه گوشی در دست هست نیست، نمیدونم اون آقا دست هست هست نیست، نمیدونم. یا اینکه فرض بکنید که تلفن خاموشه، یا اینکه فرض کنی زنگ میزنی زنگ صدا نمیده. این نباید الان در اینجا تماس بگیره، این نباید الان در اینجا اتصال پیدا بکنه، این ملاقات نباید بشه، درست؟ چرا؟ این همون نوران یقذفه الله. وقتی نگاه میکنی ببینی چرا اینجوری قضیه، چرا الان اون میگه آه من یه ساعت دارم با شما تماس میگیرم، شما در دسترس می، کجا در دسترس من نشستم تو اتاق کجا؟ این کی میاد این مانع رو ایجاد میکنه؟ یا اینکه فرض کنه انسان وقتی میخواد اشتغال پیدا بکنه با یه وسیله میبینه کار نمیکنه، کی این پیچه بسته؟ یا یه مرتبه در یک جا، چرا؟ چون خودشو بنده که داره مطالبو میگه، همونطور که دارم از سر خود نمیگم، این حرفا حرفای مرحوم پدرمه. اون آمده خودش را تسلیم کرده، تسلیم حق کرده، تسلیم خدا کرده. وقتی که اینطور شده، دو کار خدا انجام میده در اینجا. یک، زمینه و بستر برای اون چه که موجب ترقی اوست فراهم میشه. تا حالا رفیقش این بود، فردا میبینه یه رفیق دیگه پیدا کرد، عجب این یه حرفای دیگه داره میزنه، این یه چیزای دیگه داره میگه، این یه جور دیگه داره صحبت میکنه، این یه مطالب. این یک. دوم، و همینطور مطالبی که به گوشش میرسه. دوم، موانعی را که اون موانع او را از رسیدن به اون درجات و از رسیدن به حق و از رسیدن به واقع و از رسیدن به اون چه که برای او صلاح است، اون موانع را از پیش رای او برمیداره، اون موانع برداشته میشه. یه دفعه شما نگاه میکنی با یه شخصی ارتباط دارین، بعد یه مدتی میگذره، سر یه قضیه کوچیک طرف قطع رابطه میکنه میره، وقتی میره چقدر برای من ضرر داشت، چی باعث شد؟ در حالی که همین پارسال 6 ماه قبلش 2 ماه قبلش خیلی بدتر از اینم میدید، زیر چشمی چی میکرد؟ رد میشد. اما چی شد؟ یک چیز مهمی نبود، یک قضیه ای نبود. حالا ما چی گفتم مگه به تو؟ مگه چی کار کردم؟ میبینی بعد میره هی دور، بعد میره، بعد فاصله میگیره، و بعدم که حالا فاصله گرفت شروع میکنه به گفتن. ده به خدا خیرت بده، هی کاش زودتر میرفتی. این چیه؟ این مانعه. مانع دوم، نمیدونم در یک قضیه میخواد اتفاق بیفته، فرض بکنی که یه شخصی میخواد بیاد، هی تمایل داره، هی مسائلی پیش میاد، هی جریانات پیش میاد، این ارتباط برقرار نمیشه، این فاصله همینطور هست. بعدم طرف هم وقتی ببینه که چیز نمیشه اونم میره. این ما همینطور نسبت به موارد، یه شغلی پیشنهاد میشه، یه مسندی پیشنهاد میشه، یه قضیه، تمام اینها در یک سازمان سیستماتیک، در یک همچین سازمان سیستماتیک شکل میگیره. بسترسازی و زمینه برای ترقی و رفع موانع، موانعی که در اینجا برداشته میشه. این دو قضیه، این دو مطلب انسان میبینه که در زندگیش دائما در حال جریانه، داره اتفاق میفته. این یکی رفت، اون یکی رفت، ای خدا خیرش بده، اون یکی آمده، اون یکی چیز میکنه، اون یکی همینطور. یا نسبت به یه مسائل چیزهای جدید، نسبت به موازات این که میبینه این شخص رفت، در همونجا میبینه یه نفر آمد، عجب این کجا بود؟ این چرا تا حالا نبود؟ اون میره، به جاش چی میاد؟ به جاش یکی دیگه میاد، جای او رو پر میکنه، و و و و چه فواید و برکاتی که برای این شخص میاره. این مسئله، مسئله مهمی است. یعنی ما باید در نظر داشته باشیم که اون حقانیت و حقیقتی را که به دنبالش انسان باید حرکت بکنه، اون حقیقت فقط در مبانی و در مطالبی به دست میرسه که بزرگان و اولیاء الهی اون مبانی را در اختیار گذاشتن و بی جهت هم نذاشتن، بی جهت نذاشتن. و هر چه میگذره، خب خود دوستان مشاهده میکنن که چه مسائلی در اینجا در جریانه، چه قضایایی پیش میاد، چه مطالبی از اونها هی داره نقل میشه، که هر کدام از اینها کارساز است و به گوش انسان میرسه. و این مطلب هم مطلب مسلمی است که اون چرا که هست، اون سپردن دل و عقل است به مطالب بزرگان، نه اینکه صرفا حالا بودن، بودن و آمدن و رفتن و امثال ذلک دردی رو دوا نمی کنه، مشکلی رو حل نمی کنه. انسان هی بیاد هی بره، و اینی که دنبال باشه، پیگیر باشه و به دنبال مطلب بره، اون مسئله را حل می کنه. دیدن و ارتباط خیلی خوبه، خب انسان روحش باز میشه، شاد میشه، انشراح صدر پیدا میکنه، منبسط میشه. این دیدن، اینها همه مفید، ولی اونچرا که هست پیگیری و به تعقیب مطالب است که این مورد نظر به اصطلاح بزرگان در همین کیفیت و همین کیفیت بوده. بنده یادمه در جریانات گذشته، در همون زمان سابق رژیم گذشته، خب مطالبی که اتفاق می افتاد و قضایایی که اتفاق می افتاد، مرحوم آقا رضوان الله علیه، خب وضعیتشون معلوم بود، ارتباطشون با دوستان معلوم بود، صحبتهاشون معلوم بود. اینطور نبود که فقط برن بشینن یه جا، بشینن سرشون رو بندازن پایین بیان همه دستشون رو ببوسن، نه، می رفتن صحبت می کردن، حرف می زدن. شهرستان ها می رفتن صحبت می کردن، پای دوستانشون تو همون جا بودن، مسجد قائم، شاید شبی 3-4 شب در مسجد صحبت می کردن، روزهای جمعه جلسه داشتن، جلسات عصرشون، تمام این مطالب را می گفتن. خب نتیجه این مطالب چی شد؟ چی شد؟ یه قضیه اتفاق افتاد، یه مسئله اتفاق افتاد. مرحوم آقا یه روز به من گفتن از تمام این افرادی که در دور ما هستن فقط چند نفر در این جریان ثابت موندن. این همه حرف ها پس چی شد؟ آقا جان وقتی یکی مثل یه همچین شخصی در کنارته دیگه قصه چی رو میخوای بخوری؟ دیگه نگرانی از چی داری؟ اگر این شخص نفهمه که چه به صلاح توست پس چرا تا حالا پیشش بودی؟ اگر این متوجه نشه که چیزی به نفع توست پس چرا در اینجایی؟ خب باشو مساجد دیگه برو. این همه مسجد تو تهرانه، این همه مسجد تو مشهده، این مسجد تو اصفهان، این همه مساجد هست، چرا اینجا پس آمدی؟ پس این حرف هایی که تا به حال زده میشد این حرف ها رو در کجا سپردی؟ از این گوشت گرفتی، از اون رد کردی؟ یا اگر رد نمی کردی پس چرا یه همچین عملی انجام دادی؟ چرا بدون اجازه و بدون سوال و بدون مشورت به این عمل اقدام کردی؟ اینا همش سواله ها. اینها نشون میده که هر شخص دنبال همون افقی است و در همون افقی داره حرکت میکنه که در اون فرض خودش را در اون افق قرار داده. دیگه پدر ما از نعوذ بالله نزد پیغمبر که دیگه بالاتر نبود. چقدر پیغمبر برای مردم صحبت کرد، چقدر پیغمبر دیگه چجوری بیاد بگه پیغمبر که بعد از من، با چه زبانی بیاد بگه؟ با کنایه گفت، با اشاره گفت، با ایهام گفت، غیر مستقیم گفت، بالاخره در روز قدیر صراحتن هم گفت. خب دیگه چجوری بیاد بگه؟ چجوری؟ یعنی شما لغتی رو پیدا میکنید که پیغمبر اون لغت را ای کاش به کار میبرد و به کار نبرد و مردم در گمراهی افتادن. چه لغتی رو پیدا میکنید بالاتر از اینکه بگه مردم من بر شما اولویت دارم و حق تقدم دارم از خودتون بر خودتون یا نه؟ دیگه از این بالاتر چی؟ یعنی اگر میخوای آب بخوری من میگم نخور، نباید بخوری، این میشه معنای چی؟ اولویت. اگر میخوای ازدواج کنی من میگم آقا شما نباید ازدواج کنی، نباید ازدواج کنی، این میشه چی؟ اولویت. اگر نمیخوای ازدواج کنی من میگم آقا شما باید ازدواج کنید، این میشه چی؟ اولویت. حتی اگر بالای پشت بامی من میگم خود از این پشت بون بنداز و بمیر، تو باید بندازی، نندازی از بین رفتی. امام صادق اگر عرض نکردم در همین صحبت‌های ظاهراً در شب‌های ماه مبارک بود راجع به حجیت فعل ولی، امام صادق به اون شخص وقتی که از مشهد آمد چی گفتن؟ بلند شو برو تو تنور. اون تنور هم داشت آتش من. یبنه رسول چی کار کردم؟ میخوای من رو اعدامم کنی؟ بچه من چی کار کردم؟ چه غلطی کردم؟ حتی بنام غلطی چیزی نکردی، میگم برو تو تنور دیگه. نه یبنه رسول الله فلان، مگه حتی باید کسی گناهی بکنه چی و آدمی بکشه؟ بنده امام تو هستم یا نیستم؟ تو آمدی از مشهد اینجا و میگی آه بلند شو بیا، این همه نمیدونم ده ها هزار نفر پشتت هستن، چی هستن بر علیه این دستگاه، فلان بکن چیکار بکنه، اونا پیشکشت، آه خود تو بلند شو برو تو این تنور. حالا بالاخره نرفت حضرت برگرد، یه رفیق از اون اصحاب مخصوص ها، اون مخصوص اصحاب اون هنون نشسته دمپایی دستش بود، حضرت هم دمپایی تو بذار کنار برو تو تنور، همونجا نه نشست صاف رفت جفت اومد تو نش. یک دفعه وحشت کردی الان بوی کبابش محله رو می چطور؟ خب بگو اینم همسایت اونجا چطوره؟ شروع کردن حرفو برگردوندن، اینم مثلا نیم ساعت باهاش حرف می زدن، اونم اون تو داشته آتیش بازی می کرده باز خودش، درست؟ بعد خب بگو رفیقت حالا نگاه کن ببین چطوره، این زغال شده چی شده؟ بالاخره رفت نگاه کرد داره با آتیش ها یکی داره این زغالا رو اینا رو بر میداره، خلاصه حالا بهش بگو بیاد بیرون. اومد بیرون گفتن چند نفر مثل این توه؟ خراسان داری؟ گفت دو نفرم پیدا نمیشه، دو نفرم نداری. حضرت فرمودن 5 تا اگر مثل این داشتم قیام میکردم. توجه کردید؟ اونام اصحاب ائمه، اصحاب پیغمبر. اون که پیغمبر از امام صادقم بالاتر بود دیگه، از فرزندش بود. این همه برای مردم صحبت کرد، چی شد دیگه؟ چجوری بیاد بگه که مردم من بر شما اولویت دارم، خواست شما در جلوی خواست من صفر است، خواست من اراده من حاکم است، غالب است، و در جایی که اراده من باشه شما اصلا نباید اراده کنی، نه اینکه اراده بکنی و بگی خب نه حالا اون پیغمبر ما اون رو ترجیح میدیم. اصلا وقتی که میای جلوی پیغمبر مینشینی باید این ذهن رو کاملا خالی کنی، خواستت رو بذاری پشت در، وارد که میشی بدون خواست باشه، این خوبه. ما نه، ما خواست داریم، خوب پیغمبر اینجوری بگه به نفع ما. بعد حالا که وقتی که گفت ببینیم مخالف شد، حالا اینجوریش میکنیم، حالا اونجوری نمیشه، حالا اینطوری نمیشه، نمیدونم، حالا میشه. وقتی دید نخونه بالاخره چشم قبول میکنیم، یا قبول میکنیم بیان میریم و نعوذ بالله به یک نحوی از کنار مسئله رد میشیم. اما این صحیح نیست، این آدم رو جلو نمیبره. اونی که جلو میبره اینه که وقتی پیش پیغمبر میریم، وقتی پیش امام علیه السلام میریم، وقتی میریم با زنمون دعوا داریم، با شوهرمون دعوا داریم، با فچه هامون دعوا داریم، با شریکمون حرف و نه حرف و شکایت داریم، با همسایه نمیدونم چه داریم شکایت داریم، وقتی که در رو باز میکنیم امام میخواد صحبت کنه، انگار ما با هیچ کس دعوا نداریم، با این نفس و با این طرز تفکر و با این نیت بریم جور، بریم اونجا بشینیم، بریم اونجا بشینیم. یه قضیه اتفاق افتاد بود برای ما با بعضی از افراد، بعدم مرحوم آقا گفتن که خب بیایید ببینم چیه. تا گفتن بیام، من گفتم این قضیه اینی که من تو این مجلس محکوم بشم، قشنگ پیرو به تنمون مالیدیم. نه تنها ما اونو گذاشتیم پشت در، عکسشو پوشیدیم، اون لباس عکسشو، که ما تو این قضیه حالا حق با من بود ها، نه اینکه چه رو بگم جو. یه قضیه حالا یه اشتباهی حالا یکی کرده و فلان این چیزا، گفتیم که آه تو این مجلس قراره که ما چی تو این قضیه محکوم بشیم. خیلی خوب قشنگ دیگه رفتیم نشستیم، این اخوی بزرگتر ما دید من هر دارم میخندم، اون داره حرف میزد، به کچه میخندی؟ گفتم جوجه رو آخر پا، شاهنامه آخرش خوش است، حالا ببینیم چی میشه. هیچ بعد دیدیم که بله شما، بله آسد محسن اینجا اشتباه کرده و نباید این کار رو انجام بده، اللهم صل علی محمد. بودم دیدی گفتم مسئله از اول باید اینجا به این کیفیت بشه. خیلی خوب، چم اتفاقه اشتباه کردیم که کردیم، شدیم که شدیم، مگه قرار ما همیشه حاکم باشیم؟ این کی گفته حاکم فقط اونه؟ ها نه، قرار ما محکوم باشیم. و آیا با حاکم بودن ما قدمی به جلو بر می داریم؟ یا نه، خیلی از اوقات با محکوم بودن و محکوم شدن قدم به جلو برداشته میشه. این مسئله است. ما نمیخوایم هیچ وقت محکوم بشیم، ما نمیخوایم هیچ وقت مورد طعنه قرار بگیریم، ما نمیخوایم هیچ وقت بپذیریم که اشتباه کردیم. مگه ما امامیم که اشتباه نکنیم؟ اونی که اشتباه نمیکنه 14 تا هستن بس، همه اشتباه میکنن، و خوشا به حال اون کسی که بگه اشتباه کردم و بپذیره، نه اینکه پاش وایسه. همه میگن اشتباه کردی، میگه نخه نکردم. این چیه؟ این آدم میمونه، این آدم میمونه. خیلی خوب، بالاخره یه روزی میرسه که آدم سرشو پای میندازه، مجبور سرشو بندازه. روزگار انسان را میاره به اون وضعیتی که انسان مجبوره. خب چرا اول انسان سرشو از اول بلند نکنه و بگه من اشتباه کردم؟ چرا؟ آه من اشتباه کردم تو این قضیه، دیگه این کارو انجام نمیدم. قبلا هم گفتم تو اون جلسه ای که در قزوین صحبت کردم برای دوستان، خب لابد شنیدن راجع به مطالبی که اتفاق افتاده بود و جوابی که دادم، گفتم که بله بنده نسبت به بعضی از افراد اشتباه کردم، گرچه اشتباه نکرده بودم در یه بخش از قضیه، ولی میگم اصلا بنده اشتباه کردم. اشتباه کردم که کردم، بعد متوجه شدم که اشتباه بوده حرفامو پس گرفتم. نگیرم، اگر یه شخصی اشتباه میکنه بعد میفهمه اشتباهه، بعد همتون رو اشتباهش بمونه. این دستور ماست، این دستور دینه. وقتی به افراد گفته که فلان کس اینه، بعد فهمیده نه اینطور نیست، بعد بگه چون یه دفعه گفتم خودم از دست نندازم، خودم از موقعیت نندازم، عیب خلافه ها بگن اشتباه کرده، همینطور افراد رو در اشتباه نگه بدارم، همینطور در خلاف نگه بدارم که چی؟ که نگن به من اشتباه کردی. اینه، این آدم دیوانه است، خیلی باید دیوانه باشه. از بلاهت و خل بودن گذشته، این آدم دیوانه است و کسی که این کار انجام میگه دیوانه است. وقتی انسان اشتباه میکنه میگه اشتباه کردم، بعد تحسیه میکنه، مگه ما معصومی؟ مگر ما 14 معصوم هستی؟ هیچ اشکال نداره. این عقلی که خدا به من داده یه محدودیتی داره، بر اساس این محدودیت گاهی به راه راست میره، گاهی به راه کج میره. راه کج وقتی که فهمید بر میگرده. میگن اگر شما اشتباه کردید پس چه تضمینی هست برای اینکه در آینده اشتباه نکنید؟ هیچ تضمینی نیست، ابدا هیچ تضمینی وجود نداره که بنده اشتباه نکنم، بلکه دارم میگم در آینده ممکنه اشتباه بکنم. پس بنابراین جناب عالی که حرفایی که داره میزنی گارانتی داری به افراد میدی که بنده اشتباه نمی کنم؟ پس تو پاتو جای پای اسمت گذاشتی. خاک بر سرت کنه، خاک بر سرت کنه. که اگر یک نفر اشتباه میکنه، این شخص نباید اعلان کنه، و اگر آمد اعلان کرد چه تضمینی داره که در آینده اشتباه نکنه؟ مگه من معصومم که تضمین بدم به افراد بنده اشتباه نمی کنم؟ و جناب‌عالی معلومه معصوم هستید که تضمین دارید میدید ما اشتباه نمیگیم، چون دارید میگید که من نباید بگم دیگه. چه تضمینی دیگه وجود داره بنده حرفام اشتباه نباشه؟ هیچ تضمینی وجود نداره. تا وقتی که بنده حرف میزنم، صحبتم اینه، مطلبم اینه، بعد که متوجه شدم صاف میام همینطوری که حرفو زدم در جلسه بعد خدمت دوستان میرسم، مطلبی که در جلسه قبل گفتم اشتباه بوده، به این کیفیت بوده، خیلی هم اتفاق افتاده، اتفاقا خیلی هم اتفاق افتاده. گفتم که دوستان میان یه روایتی اشتباه میخوره، میان تعیین میکنن، میگن آقا روایتی که خوندی اینجوری، میگم آقا روایت اینه، اونی که قبلا خوندم اشتباه بود. چه اشکال داره؟ افتخارم میکنم، افتخار میکنم که پامو جای پای معصوم نذاشتم، افتخار میکنم که از حد خودم تجاوز نمیکنم. افتخار داره، این افتخار داره، باید انسان افتخار کنه. این کم نیست که انسان یه قدرتی داشته باشه، یه توفیقی خدا بهش بده، همیشه خودش رو خاطی بداند، نه فقط در لفظ، واقعا خودش رو خاطی بداند. اگر من خودم رو خاطی ندانم، اون وقت این بساطی میشه که دارید میبینید، همینی که دارید میبینید. ولی اگر خودم رو خاطی بدانم، فردی که معصوم نیست، فردی که معلوماتش محدوده، فردی است که اطلاعاتش محدوده، اگر خودم رو در این نحو بدانم، خب میدونم دیگه چطور صحبت کنم، میتونم چطور برخورد کنم، میتونم چطور تصرفات کنم، میتونم چه عملی انجام بدم. اما اگر خاطی ندانم چی؟ هر کاری که میکنم میگم درسته، وحی منزل جبرائیل هم نمیتونه برگردونه، مگه نمیگه؟ بعضیا وقتی که حرف میزنن وحی است، هیچ کس نباید حرف بزن. چرا نباید حرف بزن؟ چرا؟ این چه حسابی؟ این همون چیه؟ همون کنار گذاشتن مبانی و جاش یک تندیس قرار دادن و به جای عمل به اون مبانی و عمل به اون تفکرات، انسان به جاش بیاد و یک مظاهر و ظواهر دیگری را کم کم بیاد جایگزین کنه. تمام سعی بزرگان تا اونجایی که بنده در ارتباط با اونها بودم این بود، تا اینجا این بود. مرحوم آقا تعریفی رو که از آقای حداد استادشون میکردن این بود که من عاقل‌تر از این مرد در دنیا ندیدم. عاقل مرحوم آقای حداد که علم نخونده بود، سواد نداشتن، سواد اصطلاحی نداشتن. چی داره اولا این حرفو میزنه؟ یه عالمی داره این حرفو میزنه که یا اعلم از علماست یا در ردیف اعلم علماست، یکی از این دو، یه فرد عادی نیست. این یک. نسبت به کی این حرف را میزنه؟ نسبت به شخصی که یه کتاب اصطلاحی این کتابای متعارف علوم دینی و علوم اسلامی هم نخونده، یک آهنگری بوده و فلان و این شاگرد بزرگان. خب اینم از این طرف. چه مطالبی، چه روش و منشی، چه خصوصیتی از این استادش در اینجا دیده که داره این تعبیر رو ازش به جا میاره؟ چه صحبتی شنیده؟ همینطور که نمیشه انسان رو هوای حرفی بزنه، لابد این حرفایی که میزنه، لابد این صحبتهایی که میکنه، لابد این تصرفاتی که داره انجام میده، چه میکنه؟ یعنی چه چیزی دیده؟ صحبتهایی که میکنه با عقل خودش، با اون فکر حکیمانه خودش، با اون فهم عارفانه خودش سنجیده، دیده هیچ حرفی به اون مرتبه اولیای از حق و از عقلانیت مثل مطلب او نزدیک نیست. پس عرفان یعنی چی؟ یعنی عقلانیت. عرفان یعنی عقلانیت. اون هم که ما خودمون میدیدیم همین بود، در روششون میدیدیم همین بود. بنابراین اون کسی در این راه قدم بر میدارد که از ظواهر دست بکشد. بارها عرض کردم خدمت دوستان، به حرف این اون شخص اینو گفته نگاه نکنه، شخص اشتباه کرده. خدا را قسم میخورم صدها مورد از مرحوم آقا در زمان حیات خودشون حتی و به خصوص بعد از وفاتشون از دوستان شنیدم که با مطالب مرحوم آقا اصلا ناسازگاره و جور در نمیاد. نمیگم غلط چیز کرده، تعمدن گفته. خیلی ها که تعمدن، بنده در اون کتاب که نوشتم در آخر جلد دوی اسرار ملکوت، اگر دوستان نگاه کنن اونجا توضیح دادم که چه کسانی آمدند و به دروغ و به تقلب آمدن مکاشفاتی نقل کردن. شنیدن وقتی رفتن سوال کردن گفتن فلانی کذب محض داره میگه. بنده دارم خب بالاخره فردایی هم داریم و معلوم میشه که کی دروغ گفته و کی فجه میکنی. من اونها رو برای امروز، نه برای اون روز، اون روز که گذشت، برای امروز دوستان گفتم که ببینید افراد شیطان دغلباز حقباز همیشه هستن یا به عناد، یا اینکه یه افرادی هستن که آلت دست شیطان قرار گرفتن به غیر عناد، عناد ندارن ولی کن آمده فهمش اینه. این همه ما خوابهای دروغ داریم، این همه مکاشفات دروغ داریم، نداریم؟ نشنیدید؟ شنیدید دیگه؟ خودتون که شنیدید دیگه. نمیدونم خواب دیده فلان کس که نمیدونم برین فکرانو بکنین و همه اعلان کنین، چون همین مطالب که حالا دیگه بهتره که بیشتر باز نکنین. توجه فرمودید؟ اینا مال چیه؟ به خاطر این است که اون مبنا و عقلانیت رفت کنار. فلان کس این حرفو زده، پس حرفش درست. کی گفته درسته؟ فلان کس این حرفو زده، آدم خوبی بوده. شاید این آدم خوب پیش تو آدم خوبیه، پیش من آدم خوبی نباشه. بنده سراغ دارم کسی را که، البته الان از دنیا رفته، در همون زمان، همون زمان سابق، زمان شاه، عده بسیاری حتی از علما اقرار داشتن برای اینکه این با امام زمان ارتباط داره، و بنده در همون زمان میدونستم این از چه آدم بی دین و لا مذهب و بی وجدان و قسی القلبی است. نه تنها بنده، مرحوم پدرمونم میدونستن، افراد دیگر هم میدونستن. یکی از همین افراد که نمیدونم الان زنده است یا نه، اطلاع ندارم، اون که از دنیا رفته، فوت کرده، رفته همون جایی که باید بره، یکی از همین افرادی که فعلا شایدم الان در قید حیات باشه و بسیاری به خود پدر ما اصرار میکردن آقا شما باید با این شخص رابطه داشته باشید، از بستگان ما اصرار میکردن به ایشون، ایشون هم حرف نمیزدن، ساکت بودن، هر چی میگودن تو سرشون باید. درست شد؟ بعد معلوم شد کار این تا نزدیک زنای محسن هم پیش رفته. اینو کی میفهمه؟ تا نزدیک زنای محسنه هم حتی پیش رفته. این فردی بود که میگفتن با امام زمان رابطه داره، که اون شخص وقتی آمد به من گفت، یک از بستگان ما که فوت کرد اون در یک از شهر، گفت آقای آس محسن، من یه آدم دنیا دیدم، من چرا باید گول اینو بخورم؟ گفتم آقا جا این حرفا با دنیا دیدن نیست، یه چیزای دیگه میخواد. یادت میاد اون موقع به پدر ما داشتی اصرار میکردی که شما باید با این ارتباطی هم تو سرشو پایین انداخته بود؟ فکر نکردی برای چی این جواب تو نمیده؟ اون هر چیزی که نمیتونه بگه، هر چیزی که نمیتونه بگه. حالا متوجه شدید کسانی که مدعی ارتباط و مکاشفه با امام زمان دیده و تو خواب دیده و کشف دیده از کجاها سر در میارن؟ وقتی که من میگم همون زمان و همین زمان که باید مبانی رو فقط در نظر انسان بگیره و عقلش رو به کار بندازه، اینو 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 به کار بندازه، نه اینو، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه امروز و فردا و دیروزمون به این مطالب نگذره. بگیم آخ 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 آخ، این آخ اول بگو بعد تو چا نیفتی، این آخو اول بگو که بعد به انحراف و اینها مبتلا نشی. درست شد؟ خب خیال میکنم که با توجه به این موقعیت و وضعیت و نزول رحمت الهی در یک همچنین وضعی و اینها دیگر خیلی خلاف بلاغت باشه که ما زیاد دیگه زحمت برای دوستان و برای رفقا داشته باشیم، از اینکه خدمتشون رسیدیم و زیارت کردیم خیلی خوشبخت شدیم، خودمون شارژ شدیم، خودمون، چون راستش من خسته بودم، حتی امروز که میخواستم از قم بیام گفتم اگر نبود این وعده‌ای که دادیم و دوستان آمدن یه جوری این مطلب رو چیز کنیم، ولی الحمدلله دیگه با نفسهای شما و با همتهای شما خود مام دیگه موتور روشن شد و همینطور دیگه صحبت ما هم که خب پیش آمد. انشالله امیدواریم که خداوند به این مطالب که میگیم خود ما همه ما را موفق کنه و بدانیم اون بزرگان که رفتن و به اون بزرگان. دیروز من ظهر منزل یکی از دوستان بودم، یکی از طلاب در قم ظهر رفته بودم، نوجوانی بودن، تازه ازدواج کرده بودن، رفته بودم به اصطلاح پیشش، یک سوال از من کرد بعد از نهار، گفتش که آقا یه سوال میکنم، مرحوم آقا این چرا، من خودم بعدشو گفتم میخوای بگی چرا مرحوم آقا شد، مرحوم آقا شد، مرحوم آقا، اینو بگو. آره میخوام اینو بگم. گفتم دو چیز، اول اینکه فهمشو به کار انداخت، یک، دوم نسبت به اون چی که فهمی تسلیم شو. این دو کلمه رو تو گوشت داشته باش. اول فهمو به کار انداخت، به جای فهم گوشش رو به کار ننداخت. ما گوشمون رو به کار میندازیم، فلانی اینو گفت، فلانی اینو گفت، فلانا بگه بابا اینو ببند، این که این توه، ببین این توه، اینو من اونجا شنیدم، اینو اونجا دیدم، این اینو گفت، اینو گفت، این اینو گفتار رو بذاریم کنار. اونی را که میبینیم و یقین داریم منطبق با مرام بزرگان هست، اون رو ما ترتیب اثر قرار بدیم و بهش معتقد و ملتزم بشیم. دوم، نسبت به اون چرا که فهمیدیم، نسبت به اون دیگه کوتاه نیاییم، وایسیم پای قضیه، پای مطلب وایسیم، که بدانیم اگر ما شل بگیریم دیگر در اون دنیا کسی نمیتواند از ما حمایت کند. خودمون هستیم و خودمون، پرونده خودمونه، هیچ کس. زن با شوهر جدا میشه، پسر با پدر جدا میشه، شریک باشه، هر کسی لکلم به این یوم ازن شعنون، هر کسی کار دنبال کار خودشه، داره میره جلو. انشاءالله در فرصت دیگر اگر خدمت دوستان توفیق پیدا کردیم به دنباله این مطلب، خب این یک دنباله ای داره و یک توضیحات دیگری هم داره، گرچه خب رفقا خودشون میدونن، الحمدلله خودشون اهل اطلاع اینها هستند و مطالب هم شنیدن، ولی کن خب دیگر ملاحظات جانبی هم در این زمینه خب داشته باشیم. امیدواریم که خداوند همیشه سایه مقام ولایت حضرت حجت ابن الحسن را بر سر همه ما مستدام بدارد و ما را از پیروان و شیعیان واقعی اون حضرت قرار بدهد و از شفاعتش در آخرت و رؤیتش و ظهورش در دنیا ما را محروم نفرماید. اللهم صل علی محمد.